انشاءالله. ما حال و روزگار همیم، چندی که بگذره و از حال هم با خبر نباشیم ناراحت میشیم. احوال همدیگر رو که بپرسیم حال و روزگارمون بهتر میشه. اصلا صدای دوستان، تصویر اونها، حال و روزگار اونها تأثیر گذاره در حال و احوال ما، و چه بهتر که آرزو کنیم حال همه خوب و نیک باشه، همان گونه که گلهای خوشبوی بهاری با عطر دلانگیز و روح پرور خود مشام همگان رو می نوازه. انسانهای پاک و نیکوکار هم عطر پاکی و رایحه نیکی خودشون رو در جامعه می افشانند و با زبان و عمل خود مردم رو به خصال نیک و مکارم اخلاق دعوت می کنند. در این صورت شک نکنیم حال و روزگارمون هم بهتر میشه و عید خجستگی خودشو به خوبی نشون میده.
بهار اومده، بلند شید، آینه و قرآن بیارید، گندم و گل بذارید، سماق و سنجد و سیب، ماهی و سیر و سرکه، سمن و یاس و سنبول، بخونید مثال بلبل.
مادر یک کاسه گندم
گذاشت رو دفتر،
بابا یه گلدونه گل
گذاشت کنار دفتر،
یه آینه و یه قرآن،
یه شمع و چند تا سکه،
سماق و سنجد و سیر،
چجوری میخواین سال 1400 تون رو بسازیم؟
من الان به شما میگم که چجوری.
با امید، با انگیزه،
با نشاط،
با
انرژی مثبت. بله، واسه همین هم قراره هر روز تو ایام نوروز از ساعت 9 صبح مهمون خونه هاتون باشیم.
چیکار کنیم؟ ای بابا چقدر سوال داریم. از هدفامون و هدفاتون در سال جدید بگیم، از تصمیم های بزرگ سال دیگه با هم دیگه حرف بزنیم.
کجا بیاین؟ بیاین خونه هاتون دیگه، هم بگیم هم بشنویم.
شما
با ما بیاید.
سکه تمام بهار رو در ایام نوروز از دست ندید.
کجا؟ رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سکه تمام بهار، ایام نوروز، 9 تا 10 نیمه صبح.
در خونه تکونی دلهامون غبار کینه و کدورت رو بزداییم و گلهای صفا و صداقت رو زینت بخش زندگی و اخلاقمون بکنیم. دل باغ تا سبزه را آرزو کرد، بهار آب و آینه را روبرو کرد. زمین را در اطراف باران رهانید، تن خسته های خاک را زیر و رو کرد. نگاهم پی خواهش سبز می رفت، بهار آمد و با دلم گفتگو کرد. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد، و اینک اقتصاد در سالی که گذشت.
اقتصاد در سالی که گذشت. بازار سرمایه عوامل مختلفی داره. من همیشه تاکید کردم که پایان لایه بودجه هیچ لایه یا طرح دیگری در مجلس
نسبت قیمت ها مناسبه و این چند روز یه نظر
مروری بر تقویم اقتصادی کشور. به نام خدا، سلام. به اقتصاد در سالی که گذشت خوش آمدید. من محمد آزادی هستم. خواهیم مهمترین اتفاقات تقویم اقتصادی سال گذشته رو با همدیگه مرور کنیم. همراه ما باشید. از نگاه شما مهمترین خبر اقتصادی سال گذشته چی بوده؟ منتظر پیامک های شما هستیم. 30336 شماره پیامک شبکه رادیوی اقتصاد. خب امروز میخوایم داغ‌ترین اخبار مرتبط با بازار سرمایه در سالی که گذشت رو با هم دیگه بررسی کنیم. اخباری که در سال 1399 احتمالاً جزو داغ‌ترین سرخط اخبار رسانه‌های مختلف بود. در برنامه‌های مختلف شبکه رادیوی اقتصاد سالی که گذشت اخبار مرتبط با بازار سرمایه رو بررسی کردیم و با حضور کارشناسان مختلف به اون پرداختیم. امروز هم می‌خوایم تقویم بازار سرمایه رو در سال 1399 با همدیگه مرور کنیم. همراه ما باشید. شنونده شبکه رادیو اقتصاد اگر بودید میدونید که توی برنامه‌های مختلف شبکه کارشناسان و مسئولین مختلف مرتبط با بازار سرمایه حضور پیدا کردن و ابعاد مختلف ماجرا رو مورد بحث و بررسی قرار دادن.
بورس تهران یکی از اون بورس‌های محدودی در دنیا هست که همچنان دامنه نوسان داره. یعنی خب در اکثر بورس‌ها در واقع دامنه نوسان کنار گذاشته شده. البته خب ما یه حجم مبنا هم داریم که یه مقدار کار کشف قیمت رو مشکل می‌کنه. وجود دامنه نوسان از دهه 80 به این طرف یکی از در واقع چیزایی بوده که مورد تغییر قرار می‌گرفت زمانی که بازار با شوک‌های مثبت یا منفی مواجه بود. اگه بگیم برگردیم به دهه 80، مبدأش دکتر عبدو بود که یک مدتی حتی دامنه در واقع مثبت صفر رو گذاشت برای اینکه قیمت ها بالا نره. کارکرد دامنه نوسان یک نوعی تغییر دادن ریسک به بازده هست تو این مقطع کنونی، برای اینکه اگه کسی میاد خرید میکنه در معرض 2 منفی قرار میگیره و در برابر 6 مثبت، یعنی نسبت ریسک به بازده 1:3 میشه. از اون طرف هم خب ما چند تا حرکت رو در بازار شاهد بودیم که در چند هفته گذشته انجام شد. مثلا زمانی که صفای فروش شد، طرف می اومد از -5 می خرید، بعد با 2% کارمزد رفته از -3 در واقع می چید برای فروش، و عملا هم کاری که در واقع انجام می شد برای جمع آوری صفای فروش به هدر می رفت، یا در واقع نمادهای شاخص ساز الان راحت تر می تونه حرکت کنه. من مجموع یک در واقع می تونم بگم یک راهکار موقتی هست برای اینکه شما هیجان بازار رو بگیرید.
اون چه شنیدید اظهارات جناب آقای دارابی از کارشناسان مطرح بازار سرمایه بود، اونجایی که در رابطه با تاریخچه عملکرد بازار سرمایه در برنامه زنده رادیو رحیاف مفصلا صحبت کرد.
اقتصاد در سالی که گذشت رو میشنوید. امروز قرار هست که داغ‌ترین اخبار مرتبط با بازار سرمایه رو در سالی که گذشت 1399 با هم دیگه بررسی کنیم. از نظر شما کدوم موضوعات مهمترین اتفاقات مرتبط با بورس اوراق بهادار بودن؟ برای ما پیامک کنید 30036 37. بورس احتمالاً داغ‌ترین خبر اقتصادی سال گذشته بود، از اونجایی که بسیاری از مردم، میلیون‌ها نفر با تبلیغات گسترده‌ای که انجام شد رفتن احراز هویت کردند، در کارگزاری‌ها ثبت نام کردند و وارد بازار سرمایه شدند. بازاری که البته افت و خیزهای فراوانی در سالی که گذشت داشت، از تاریخی ترین صعودهایی که فتح کرد و تا ریزش‌های عجیب و غریب. حالا در این برنامه می‌خوایم داغ‌ترین موضوعات مرتبط با اون رو در سال 1399 با هم دیگه بررسی کنیم. همراه من باشید.
موضوع دامنه نوسان یک در واقع مانعی در برابر شفافیت و کارایی بازار هست که شما وقتی یک مطالعه انجام میدید در دنیا میبینید که بازارهای مالی هر چقدر که توسعه یافته تر هستند، به همون نسبت بازار از دامنه نوسان بزرگتر و وایدتری اصطلاحاً برخوردار هست. و وقتی که مطالعه بکنیم بورس هایی مثل بورس آلمان، مثل بورس وال استریت، مثل بورس لندن، میبینیم که در این بازارها دامنه نوسان اصلا وجود نداره و به عبارتی بازار به طور کاملا کارا خودش به کشف قیمت میپردازه و در واقع چیزی به نام صفوف خرید یا فروش در بازار مشاهده نمیشه. نقطه ضعف بزرگی که دامنه نوسان برای بازار ایجاد میکنه چی هست؟ ببینید، دامنه نوسان سبب میشه که در بازارهای مثبت ما با ابزار پول شاهد سفته بازی، دستکاری قیمت و هیجان غیر واقعی خرید در بازار باشیم که این موضوع سبب تشکیل صفوف متوالی و متناوب خرید میشه. همچنین در بازار منفی ما با تشکیل صفوف فروش شاهد القای جو ترس و جو نااطمینانی و سقوط بیشتر بازار باشیم. ولی در شرایط خاصی در بازارهای مالی در دنیا، در بورس ها، ما شاهد این هستیم که گاهن در شرایط بحرانی، نه همه اتفاقات روزمره یا حالا بعضن نوساناتی که برای بازارها رخ میده، اون نهاد رگولاتور بورس، سازمانها و شرکت‌های کنترل کننده معاملات وارد بازار میشن و اقدام به وضع دامنه نوسان برای بازار میکنن. به عنوان مثال، ما در همین شرایط کرونا که بورس های دنیا با ریزش مواجه بودند و البته بالعکس بورس های دنیا در شرایط کرونا، بازار ما در حال رشد بود. در اون شرایط وارد شدن سازمان های رگولاتور و در تعدادی از بورس ها مثل بورس ابوظبی، بورس دبی، بورس شانگهای، ما شاهد این بودیم که دامنه نوسان نامتقارن وضع شد و در واقع فکر میکنم توی اون کشورها منفی 5 تا مثبت 15 در نظر گرفته شد که جلوی بحران گرفته بشه.
اظهارات جناب آقای ربانی رو شنیدید از کارشناسان مطرح بازار سرمایه. وقتی درباره دامنه نوسان و بازار سرمایه در برنامه زنده رادیوی رهیافت همین بهمن سال گذشته صحبت می‌کردند.
همراه با شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پرونده اقتصادی سال 1399 را با شما ورق می‌زنیم. اقتصاد اقتصاد در سالی که گذشت.
اقتصاد در سالی که گذشت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. حالا قرار هست درباره داغ‌ترین موضوعات مرتبط با بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار با بهنام صمدی، کارشناس و خبرنگار ارشد این حوزه گفتگو کنم. سلام آقا بهنام، خوب هستی؟
سلام آزادی. من هم به شما هم به شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خدمت شما.
خواهش می‌کنم، سال نوت مبارک باشه. خب آقای صمدی عزیز، ما در این برنامه میخوایم داغ‌ترین موضوعات اقتصاد رو مرتبط با بازار سرمایه در سال گذشته مرور کنیم. امسال همونطوری که خودت بهتر میدونی یکی از سالهای تاریخی بورس تهران بود. خب برامون بگو درباره صعودها و رکوردهای تاریخی که بورس زد، چه شاخصی رو فتح کرد، علت ماجرا چی بود، کی بود، یه مروری با هم داشته باشیم.
همونطور که گفت هم در صعود تاریخی بود هم در صعود تاریخی بود، یعنی ما اصلا همچین سقوطی را هم در تاریخ بازار سرمایه ایران نداشتیم. دقیقا نقطه تاریخی، یعنی نقطه سقف تاریخی شاخص کل عدد حدود 2,065,000 تا 2,070,000 بود که در مرداد 99 به ثبت رسید. در اون برهه ارزش معاملات بازار تهران، ارزش معاملات بورس و فرابورس به بیش از 30,000 میلیارد تومان می‌رسید که حتی با دلار 30,000 تومانی هم اگر در نظر بگیریم میشد روزانه 1 میلیارد دلار.
بله.
اما خب این وضعیت دوامی نداشت و به سرعت متاسفانه شاهد سقوط بودیم، شاهد از بین رفتن دارایی بودیم. یکی از دلایلی که بازار رشد شد وحشتناکی داشت یک همین بحث کرونا بود که کرونا باعث تعطیلی کسب و کارها شد. بخش زیادی از نقدینگی که دست مردم بود اومد سراغ بازار سرمایه. این رشدش دقیقا از فند 98 شروع شد و در مرداد 99 به پایان رسید. البته قبلش هم رشد داشت، ولی این سود شارپی که همه رو متعجب کرده بود دقیقا از فند آغاز شد و مرداد 99 به پایان رسید. در این بین سیاسیون هم نقش داشتن، به خصوص دولت.
بله.
شخص آقای رئیس جمهور بسیار حمایت کرد از بازار سرمایه، مردم رو دعوت کرد بازار سرمایه و خب یه صندوق ETF هم عرضه کردن به نام دارایی کم که خب سود مناسبی رو به خریداران داد، یعنی حدود 100% بهشون سود داد، حتی بالاتر، ولی به هر حال از کفی که گفتم در اون برهه. خب این باعث شد مردم اقبال خاص و ویژه به بازار سرمایه پیدا کنن، سرمایه زیادی اومد این سمت. از اون نرخ دلار هم سعودی بود، روی درآمد شرکت ها مؤثر بود. همه این عوامل دست به دست هم دادن تا بازار سرمایه یک صعود تاریخی واقعا تا مرداد 99 داشته باشه.
بله، پس بهار و تابستان طلایی بورس، اما به تعبیر شما کم کم به سمت پاییز رفت. چقدر این ماجرای ریزش بازار سرمایه رو مرتبط با آزادسازی سهام عدالت میدونی؟ یکی از اتفاقات مهمی که برای بازار سرمایه ما سال گذشته رخ داد بحث ورود 50 میلیون نفر سهامدار خرد سهام عدالت به بازار سرمایه بود. نظرت چیه در این باره؟ این فشاری که روی فروش سهام اتفاق افتاد، این ورود بدون سواد و بدون دانش آگاهی میلیون ها نفر به بازار سرمایه.
ببینید، سهام عدالت واقعا یه ابزار مناسب بود که میتونست به معیشت مردم کمک بکنه، اما در زمینه آزادسازیش بسیار عجله کردن، اصلا مدیریت نکردن و این باعث شد نه مردم بتونن از این شیرینی آزادسازی استفاده کنن، نه بازار سرمایه بتونه خودشو تطبیق بده. آقای رئیس جمهور ظرف 2-3 ماه 60% سهام عدالت رو آزاد کرد که خب یک ضربه بسیار سختی بازار سرمایه وارد کرد، چون به هر حال بازار سرمایه اینطور نیست که به منابع نامحدود مالی متصل باشه و سرمایه گذار هم بر اساس ارزندگی و سودی که میاد میخره. آزادسازی 60% خب یک فشار مضاعفی آورد و موضوع اینه که پول سهام عدالت به طور کامل از بازار خارج میشه و شد، یعنی الان رقم دقیق فروش ها رو نمیدونم، شاید بالا باید 10 تا 20 میلیارد تومان فکر میکنم فروخته باشن، که این رقمیه که این نقدینگی که از چرخه بازار سرمایه خارج شد و رفت. به نظر من واقعا اصلا مدیریت مناسبی در زمینه آزادسازی سهام عدالت انجام ندادن. حتی همون افرادی هم که به صورت غیر مستقیم آزادسازی کرده بودن، الان سهام شرکت های سرمایه‌گذاری استانی میبینیم که قفل در فروش هستن، یعنی از همون روز آزاد میشن قفلن تا الان. خیلی ضربه سنگینی این شیوه و نحوه آزادسازی سهام دولت به بازار سرمایه وارد کرد که اصلا یکی از عامل های سقوط هم بود، یعنی نه سهامدار راضیه، بازار هم که این وضعیتش رو داریم میبینیم، و نه اون مالکین سهام دولت الان راضی هستن، چون اصلا سفارش های فروششون همینطور تو سیستم موند و فروش نرفت.
پرونده سهام دولت همچنان باز است. فکر میکنم امسال هم سال 1400 هم ضروری است که روی آنتن زنده رادیو اقتصاد و سایر رسانه ها با همکاری حضرت عالی و سایر دوستان و کارشناسان مفصلا به این موضوع بپردازیم، چون واقعا دغدغه خیلی از مخاطبای ما است. خیلی خب آقا بهنام، ماجرای سجام رو برامون بگو. همون تابستان 99 بود که بحث احراز هویت این میلیون ها نفر پیش اومد، داستان سجام، اون همه در واقع حق العمل و هزینه ای که از مردم گرفته شد برای احراز هویت، عاقبت هم فکر نمی کنم خیلی ازش استفاده شد، یعنی هنوز هم پیامک میکنن که برو تو صف بانک وایس سود مجمعه تو بگیر و فلان.
درسته. ببینید اون دوره ای که یک تقاضای بسیار مضاعفی برای ورود به بازار سرمایه وجود داشت، مردم سخت میکشیدن ساعت ها در کارگزاری ها، شعب کارگزاری ها، که بتونن کد بورسی دریافت کنن. این وسط به خاطر پیشخوان اصلا یه بازار سیاه برای خودشون بعد درست کرده بودن، چون دیدن شعب شلوغ هست، گفتن واگذار کنیم بهش پیشخوان ها. در پیشخوان ها موارد بود که اصلا تب پیش تب تنام میکردن، خیلی جالب بود، مثلا برای یه روز بعد، دو روز بعد، مردم از پنج صبح میرسن صف وای میستن، یعنی اصلا این بعد از این ریزش بورس من دارم اون صفایی که مردم وای میستن تصور میکنم، اصلا تصورش اصلا واقعا برام عجیبه که اینا این بره چجوری یه صفای طولانی وای میستادن برای ورود به بازار سرمایه. حالا برعکسش شده، همه صفای فروش تشکیل دادن که تابلو که از بازار فرار کنن. واقعا سجام ابزار خوبی بود، این هم البته کرونا خب موثر بود. کرونا باعث شد که این احراز هویت سجام الکترونیکی بشه، یعنی اگر کرونا نیامده بود ما همین حالا هم شاهدیم که مردم باز میرفتن جلوی پیشخوان ها با بانک و این ور وای میستادن تا سجام احراز هویت کنن. خوشبختانه، حالا متاسفانه، البته اینجوری بگم، متاسفانه کرونا جان خیلی از هموطنان عزیزمون و حتی خیلی از مردم دنیا رو گرفت، ولی باعث شد زیرساخت های دولت الکترونیک خیلی توسعه پیدا بکنه، چون دولت ها مجبور شدن دیگه تن بدن بهش. سجام هم یکی از اون موارد بود، باعث شد که خیلی سریع همون ابتدای سال ثبت نام و احراز هویت الکترونیکی بشه. بعد از اون خود احراز هویت کارگزاری ها هم حداقل 3 ماه طول کشید، 3 ماه شاید هم بیشتر، تا سازمان هویت زیر بار بره که این شیوه نامش رو تصویب بکنه. در نهایت اونم تصویب شد که الان هم سجام هم احراز هویت کارگزاری ها کاملا الکترونیکیه. پروسه‌ای که شاید 2 روز کاری مثلا طول میکشید شما برید اینا رو انجام بدید. حالا من یه خاطره دیگه بهتون بگم. من مثلا 10 سال یا 11 سال پیش مثلا توی شهرستانی بودم، می‌خواستم توی مثلا بورس ثبت نام کنم. اون موقع باید شما فرم‌ها رو مثلا سایت کارگزاری پرینت می‌گرفتید، می‌رفتید، اون موقع سجامی وجود نداشت، فرم‌ها رو پر می‌کردید، می‌رفتید تو محضر گواهی امضا می‌کردید، پست می‌کردید برای دفتر مرکزی کارگزاری. من کارگزاری تو شهرستان هم شعبه نداشتن، پیشخانم کار نمی‌کرد. می‌خوام بگم یه فرآیند خیلی سخت و پیچیده‌ای خیلی تو مثلا بود که باید کد بورسی می‌گرفت. اما خیلی راحت، ظرف 10 دقیقه شما می‌تونید سجام ثبت نام کنید، احراز هویت کنید، تو کارگزاری هم ثبت نام بکنید. یعنی انقدر این فرآیند سریع شد. قرار بود سجام یعنی ماهیتش این بود که سود پرداخت بکنه. تا اونجا که من اطلاع دارم حدود 100 شرکت یا 100 ناشر سود مجمع را از این طریق پرداخت کردن. هنوز اون هم زیر سایه فشاری بود که سهامدارا آوردن. باز هم کرونا هم فشار سهامداران، یادم یک کمپین هم راه افتاد نزدیک 85 هزار نفر امضا کردن.
بله بله،
فشاری که آورده شد شرکت ها رو مجاب کرد که بیان پرداخت کنن. البته تاکید اون مقامات مثل رئیس جمهور هم بود در این زمینه، اما خب بازم شرکت ها هنوز زیر بار نمیان. ولی خب با این حال همین که 100 شرکت پرداخت کردن، قطعا سال بعد این اعتقاد رو ایدام میکنم بیشتر میدونم تو واقعا بیمعنیه، چون تعداد سهامدار یه زمانی بود 10 هزار نفر، 20 هزار نفر، الان همه شرکت ها شاید میلیون ها سهامدار دارن. نمیشه که مثلا برای مثلا 20 هزار تومان نیاز ببری بانک
تو صف
بهشون مثلا فیزیکی سود پرداخت بکنی.
همین. خب ماجرای دار دوم رو هم با هم یه بررسی کنیم، یا ماجرای در واقع صندوق پالایشی یکم، همون اواخر تابستان بود. یکی دیگه از دلایلی که استارت ریزش بورس رو در واقع باعث شد کارشناسا ازش نام میبرن، همین اختلافی بود که بین وزیر نفت و وزیر اقتصاد افتاد توی ارائه این صندوق. از اون روزا برامون بگو.
ببینیم بازار سرمایه بقای اعتماد شکل میگیره، یعنی اعتماد طرفینه، و خب وقتی اعتماد خدشه‌دار میشه دیگه سهامدار انگیزه خودش رو برای سرمایه گذاری از دست میده. تو اون برهه که این اختلاف پیش اومد و گفتم دولت منصرف شده از ایگه، سهامدار استنباطش این بود که وقتی دولت منصرف شده از ایگه نمیخواد ارزش بکنه، یعنی کارش دیگه با بورس تموم شده، یعنی اون درآمدی که پیش بینی کرده بود بعد از محل واگذاری سهام به دست بیاره و دیگه واگذار که یعنی به دست آورده، دیگه کاری با بورس نداره. و این سیگنال غلط دومینوی ریزش بورس رو شروع کرد و متاسفانه ضربه بدی به اعتماد سهامدارا زد. از همونجا دیگه دومینوی ریزش شروع شد و آروم آروم اتفاقاتی که پشت سر هم افتاد و خیلی بازار ضربه زد. البته اینم بگم فقط این عامل نیست، یه عامل دیگه هم خود سازمان و بورس و ارکانش بودن که خب خیلی موثر بودن در از بین رفتن اعتماد. قبل از ریزش بازار اینا اومدن ساعت تایم بورس رو دو پارچه کردن، یعنی مثلا فرض کنید کنیم ساعت دو، ساعت یکی، دو ساعت گروه ها، بقیه گروه ها. این اصلا بنیان بازار سرمایه ریزی سوال بود. بهانه‌شون هستی معاملات بود که متاسفانه دقیقا بعد از ریزش گفتن درست شد، تردید 7 برابر شد که خب هیچ فایده نداشت و یه اعتماد از بین رفته بود. یا مثلا بخشنامه دادن که آقا ضریب اعتبارات برسه به 5%، یا مثلا حد نصاب سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت توی سهام رو به 5% کاهش دادن. اینا بازار رو پول تهی کردن. بعدش این سهام عدالت هم که اومد دیگه کلا توی خلاص شد. این صندوق دارا دوم هم چون بخشش به هر حال چون بیرون داشت فروش میرفت، فقط از بازار سرمایه که نه، ولی بخشش تو بازار فروش شد، بخش عمدهش مردم عادی تو با اثر بانک و اپلیکیشن ها خریداری کردن. حالا من از این جهت که مجموعه ارکان کشور به بازار سرمایه ایمان آوردن که میتونه نظر روش حساب باز کنن برای تامین مالی، خیلی امیدوارم. اما باید زمینه رشد بازار سرمایه رو فراهم کنن. و یه عامل دیگه که خیلی موثره به مالکیت خصوصی احترام بذارن، اینکه آقا این یک شرکت سهامی عام است، باید قیمت گذاریش خودش انجام بده از طریق عرض و تقاضا، و باید به سمت این مجلس و دولت به سمت قانون گذاری بلند مدت کنن که سرمایه‌گذاری تقویت کنه.
خیلی خب، ممنونم از شما آقای صمدی، به امید روزهای خوب برای بازار سرمایه، برای اقتصاد ایران. خیلی ممنون که وقت تو در اختیار ما قرار دادی.
ممنونم، ان شاء الله که همه شنوندگان عزیزم سال خوبی داشته باشن و بازار سرمایه بسیار پویا و سعودی رو داشته باشیم.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا. گفتگوی من رو شنیدید با بهنام صمدی، خبرنگار و کارشناس بازار سرمایه. با همدیگه تلاش کردیم داغ‌ترین موضوعات مرتبط با بازار سرمایه رو در سالی که گذشت 1399 مرور کنیم. اقتصاد در سالی که گذشت تا 13 فروردین در کنار شماست. هر روز می‌خوایم داغ‌ترین موضوعات اقتصادی سالی که گذشت رو با همدیگه مرور کنیم. شما هم برای ما ارسال کنید از نظر شما کدوم اتفاق داغ‌ترین خبر یا تیتر اقتصادی سال 1399 بوده. 30000 3637 سامانه پیامکی شبکه رادیوی اقتصاد. سومین روز از بهار 1400 رو به همه شما تبریک میگم. خدا یار و نگهدارتون.
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزارا کز بلبل غزل گفتن بیاموزی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
نوروز همیشه برای ما به معنی همنشینی بیشتر با فامیل و دوست و آشنا بوده، اما الان یکی دو سالیه که به خاطر شیوع کرونا این اتفاق کمتر میفته. به جاش میشه از همنشینی های رادیویی بهره گرفت.
شبو یه همنشینی رادیویی که رادیو سلامت برای اولین ساعت چهارشنبه در نظر گرفت.